ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. دور سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در وین آغاز شد. پلیس کویت یکی از عاملان حمله انتحاری در این کشور را دستگیر کرد. دو مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم دستگیر شدند. بعد از ظهرتون بخیر، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دور سوم گفتگوهای دو جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا برای حل اختلافات باقی مانده در متن توافق جامعه هسته‌ای از صبح یکشنبه در وین آغاز شد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از ورود به محل مذاکرات به خبرنگاران گفت گفتگوهای دشواری در پیش رو خواهد بود و اگر لازم باشد این مذاکرات بیشتر از زمان مقرر ادامه خواهد یافت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اهمیت معاهده NPT برای امنیت جهانی، تمرکز در گفتگوهای وین را دستیابی به یک توافق خوب عنوان کرد. قرار است تا ساعات آینده وزرای خارجه بریتانیا و آلمان نیز وارد وین شوند. گزارش ها حاکی است که روسیه و چین در سطح معاونان وزیر امور خارجه در این مذاکرات شرکت می کنند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز شنبه با حضور در محل مذاکرات هسته‌ای در وین اعلام کرد برای دستیابی به توافق هسته‌ای سه شرط لازم است. این در حالی است که به 10 تیر ماه، یعنی مهلت پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 کمتر از 3 روز باقی مانده است. اما آیا احتمال توافق هسته‌ای در 3 روز آینده بین ایران و گروه 5+1 وجود دارد؟ حسین قویمی از رادیو فردا در گزارشی برای یافتن پاسخ این پرسش این موضوع را با 3 تحلیلگر در میان گذارده است.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بعد از ظهر سه‌شنبه در محل مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد که فرانسه خواهان دستیابی به توافق محکمی است که هم حق ایران در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسد و هم تضمین کند که ایران نخواهد توانست به سلاح اتمی دست پیدا کند. این در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش‌های زد و نقیزی از پیشرفت در کار تدوین متن توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1 منتشر شده است. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به توافق هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد.
تمام مسئولیت چنین بوده و انتظارم این است که ظاهراً تا 90% توافق حاصل شده. در مورد 20% باقی مونده در روزی که مذاکره هست به نتیجه مطلوبی منتهی بشه. من فکر میکنم نهایتا اگر نشه احتمالا تمدیدی برای چند روز خواهد بود، یعنی ممکن حالا تا از این 3-4 روز یا کم به بیشتر، چون در هر حال اون مذاکراتی که انجام گرفته، توافقی که پیرامون لردان صورت گرفته، رسم نیت همگان برای این بوده که دیگه که توافق نسبی قابل قبول منتهی بشه. چون میدونید برای ادمینستریشن اوباما بالاخره دستاوردی برای 5 عضو دائمی شورای امنیت که در حال عنوان نماینده جامعه بین‌المللی باید حضور دارن، حالا به اضافه آلمان البته، در حال برای شورای امنیت هم یه نوع دستاوردی خواهد بود و به طریق اونا برای ایران که بیش از همه البته بسیار از کشورهای منطقه یا برخی از دولت‌ها اگر به نافرجامی منتهی بشه خوشحال میشن، ولی حتی در دید طولانی من فکر میکنم برای منطقه هم اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده، استاد علوم و روابط سیاسی در اسکاتلند، در این زمینه انتظار دستیابی ایران و گروه 5+1 را نوعی ساده انگاری می داند.
شاید نوعی ساده انگاری است اگر تصور کنیم در ساعتها و روزهای مانده اختلافات جدی که بین طرفین اصلی مذاکره یعنی ایران و آمریکا هست مرتفع بشه. جدیترین اختلافات رو رهبر جمهوری اسلامی در فاصله چند روز پیش از انتخابات مطرح کرده. مسئله برداشتن تحریم ها به صورت یک جانبه یا ندادن اجازه بازرسی نکته ای نیست که بشه با تصمیم گیری سیاسی ساده از اون عبور کرد، ولی با توجه به اینکه هزینه سنگینی طرفین در صورت اعلام شکست مذاکرات باید بپردازن و یا تحمل بکنن، به نظر من در روزهای باقی مونده امکان رسیدن به نوعی از توافق میتونه فراهم باشه. تمدید زمان مذاکرات امکان پذیره، ولی در نهایت اون چیزی که به دست میاد توافق در کلیاتی است که هنوز نقطه نظرهای طرفین رو به هم نزدیک نکرده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در وین در کنار محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود آخرین دور مذاکرات هسته‌ای را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت مسائل بسیار سختی در این چند روز باقی مانده باید بین ایران از یک سو و اعضای گروه 5 به علاوه 1 از سوی دیگر حل شود. منصور فرهنگ استاد ارشد روابط بین الملل در نیویورک در گفتگو با رادیو فردا در مورد دستیابی طرفین به یک توافق جامع در پایان روز دهم تردید دارد.
من مرددم. نظر من اینه که میتونن ادامه بدن و یا میتونن تصمیم بگیرن. بر مبنای همه مطالبی که من در روزنامه خوندم، خصوصا امروز، اینا به سر دوراهی فعلا رسیدن که میتونن مدت رو تمدید بکنن و یا میتونن تصمیم بگیرن.
خط قرمزهایی که رهبر جمهوری اسلامی در رسیدن به توافق هسته‌ای ترسیم کرده تا چه اندازه بر مذاکرات سایه می‌افکند؟ داوود هرمیداس باوند در تهران.
اسکلت مسئله در لوزان توافق شده. مسئله بازرسی ها و نظارت خود به خود جزئی است. چون در هر حال پروتکل مورد بحث آنکه از کنترل و بازرسی و نظارته. چون در خود MPT مسئله بازرسی و وریفیکیشن پیش بینی شده. در مورد آژانس هم پادمانهاش به همین ترتیبه.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده در اسکاتلند لغو یکباره تحریم ها را غیر ممکن می داند.
امکان پذیر نیست که تحریم هایی که در فاصله 5 سال توسط شورای امنیت تدوین و به موقع اجرا گذاشته شده یا در مورد تحریم های یک جانبه آمریکا و جامعه اروپا 3 سال طول کشیده تا نظام بانکی شرکت ها و مؤسسات تجاری اقتصادی به اون خو کردن یک شبه لغو بشه و برداشته بشه. بالاتر از همه این است که تحریم ها بزرگترین اهرمی است که آمریکایی ها اعتقاد دارند جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشیده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در وین درباره نزدیک بودن به زمان مهلت پایانی توافق هسته‌ای اعلام داشت که زمان مهم نیست و به گفته او تنها رسیدن به توافق خوب مهم است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ادامه خبرها. وزارت کشور کویت روز یکشنبه از دستگیری راننده خودرویی که در حمله انتحاری جمعه گذشته به مسجد شیعیان در این کشور مشارکت داشت خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، نام فرد بازداشت شده عبدالرحمن ایدان سعود است و 26 سال سن دارد. به گفته پلیس کویت این فرد به طور غیرقانونی در اون کشور اقامت داشته و صاحبخانه هم که او را اسکان داده بازداشت شده است. در همین حال وزارت کشور کویت اعلام کرد فردی که خود را در مسجد شیعیان این کشور منفجر کرد اهل عربستان سعودی بوده است. در حمله انتحاری جمعه گذشته به مسجد شیعیان در کویت دست کم 26 تن کشته و 227 تن دیگر زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که 2 مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم در ارتباط با پرونده فروش غیرقانونی فرودگاه قدیمی این جزیره بازداشت شدند. بر پایه این گزارش تعداد دیگری از مدیران منطقه آزاد قشم برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شدند. چند روز پیش محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان هرمزگان درباره این پرونده گفته بود که یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم فرودگاه قدیم این جزیره شامل باند پرواز و برج مراقبت را با 1/10 قیمت اصلی به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است. مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی میگوید اگر قرار باشد جریانی هر روز دیگران را به اسم فتنه دفع کند، این نهایت تند رویست و تفاوتی با جریان‌های تند روی منطقه ندارد. مسیح مهاجرانی همچنین از اینکه مداحان در ایران وارد عرصه سیاست شدند انتقاد کرده و میگوید مگر اینجا جمهوری مداحان است که آنها هوس کردند برای همه چیز تعیین تکلیف کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از صحبت‌های سیاسی و اهانت‌های برخی مداحان در هفته‌های اخیر می‌گوید متأسفانه این مداحان سخنران شدند و سیاست تعیین می‌کنند. مداحی که می‌گوید آقایان استخر می‌روند و جت اسکی می‌کنند معتقد است کسی که به استخر می‌رود ضد انقلاب و انحصار طلب است. سعید حدادیان از مداحان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل با انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او سخنان تندی هم علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیان کرد. این مداح با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی در مورد وضع معیشتی مردم گفت آن آقا میگوید بعضی از جیب مردم خبر ندارند، تو دلت واقعا برای مردم سوخته؟ بعد هم این مداح با کنایه به حسن روحانی گفت شما بروید شنایتان را بکنید و جت اسکیتان را بروید، این حرفا که در مورد جیب مردم میزنید از شما خنده‌دار است. در روزهای بعد هم محمود کریمی دیگر مداح نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تشییع پیکر غواصان جنگ ایران و عراق علیه برخی از مسئولین کشور به تندی سخن گفت. بخشی از صدای محمود کریمی:
مسئولین ما چطور به خودتون جرأت میدید در نظام جمهوری اسلامی؟ حالا بیرون میرید هر کاری میکنید، خودتون میدید به خدا خودتون، اونم اجازه نمیدین بهتون، اونم جلوتون رو میگیرید. ولی مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر پست دادن جلوی یک دیپلمات با هزار رقم آرایش و سر باز فقط یک کلا سرش میذاره نمادی، تو میری باش حالا احوال میکنی و مذاکره میکنی، خاک تو سرت.
محمود کریمی در بخش از سخنرانی خود با اشاره غیر مستقیم به سخنان حسن روحانی که گفته بود تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست و اشتغال و آب خوردن مردم حل شود شدیداً انتقاد کرد و گفت البته ورود مداحان به سیاست و انتقاد شدید آنان به مسئولین دولتی تنها به دولت روحانی ختم نمی شود و آنها در گذشته هم با انتقادهای خود خبرساز شده بودند. صدای سعید حدادیان علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران و مشاور او اسفندیار رحیم مشائی در سال 1391:
ما تو دستگاه امام حسینیم، داریم باهات حرف می زنیم، هی گوش نمی دی، شهرام برام نیستیم. خدایا اگه این آقای مشائی استعفا نمیده، آقای احمدی‌نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهشت، خیال ما رو راحت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این قبیل گفته‌های مداحان در روزهای گذشته میگوید مگر ایران جمهوری مداحاست که آنها برای نظام تعیین تکلیف کنند؟ ما برای این رفتارها شرمنده هستیم. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد:
این آدم ها پشتوانه عقیدتی سیاسیه، به معنای اینکه جریان عمیق فکری باشن ندارن، کارشون همینطور که از عنوانش پیداست مداحی است، عموماً به جای مدح اهل بیت علیهم السلام به مداحی اهالی قدرت میپردازن، تریبون این دستگاه های قدرت هم که از حنجره اینا هر صدایی رو بدن بیرون، بلندگوی اون دستگاه ها هستن و اینا مداحایی هستن که خب تونستن خودشون رو در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران قانون های قدرت جا بندازن. مداحان دیگه هم هستن، مداحان اهل بیت داریم که وابستگی ندارن، خودشون رو نمیفروشن به پول، اون مداحان مداحان خالصی هستن، پیش مردم هم قرب دارن، عرض دارن، ولی این مداحان مداح سلاطین هم دیگه، از قدیم تو از تاریخ ایران همیشه از این مداح سلاطین داشتیم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی اخلاق را گمشده امروز جامعه ایران دانست و گفت نباید به افرادی مثل هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که عمرشان را برای ولایت فقیه گذاشتند بی احترامی شود، زیرا به تعبیر او لازمه پذیرش ولایت فقیه این نیست که به کسی ضد ولایت فقیه سازشکار یا فتنه‌گر و رأس فتنه بگوییم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید و شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21-12. شما هم دیدگاه های خودتون رو با ما مطرح کنید و دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. به یاد داشته باشید.